بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. عرض خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم فضلای ارجمند از اینکه چنین جلسه ای در بنیاد بین المللی امامت تشکیل شد. کمال خرسندی و خوشبختی خودم رو اعلام میکنم و امیدوارم که ادامه این جلسات و ادامه فعالیت هایی که مترتب بر این جلسه است ما هم توفیق داشته باشیم، سهیم باشیم و این کار رو تا پایان با همکاری و هم افزایی پیش ببریم. ویژگی این جلسه به نظر من و تفاوتش با نوع این جلسات این است که به جای اینکه به خود تبلیغ بپردازه، تفکر و تأمل در باب تبلیغ رو موضوع کار خودش قرار داده. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تأمل و تفکر و برنامه ریزی برای آینده داریم، آینده ای که همه مکتبها، همه کشورها، گروهها دارن براش برنامه ریزی میکنن و هر کدام به دنبال گرفتن سهمی از این ظرفیت بزرگ انسانی هستن. شیعیان باید در دنیا بدانند که اگر در این نزاعها، در این چالشها به دنبال گرفتن سهم خودشون و تعیین جایگاه و مرتبه خودشون نباشند، بی تردید در مواجهه با جریان‌های رقیب دچار چالش و مشکلات جدی خواهند بود. با این مقدمه من فکر می‌کنم این چنین جلسه‌ای که در باب کشور هندوستان برگزار شده باید برای همه مناطق شیعه خیز ما شکل بگیره و تا رسیدن به یک برنامه روشن ادامه پیدا کنه. میدانید در برنامه‌ریزی‌های راهبردی نکته اول توجه به مزیت‌های نسبیه. من رو این جهتش میخوام تأکید کنم و عرض کنم که کشور هندوستان مزیت‌های نسبی دارد که باید این مزیت‌های نسبی رو مورد توجه قرار داد و برنامه‌های تبلیغی آینده رو با توجه به این پیشینه مورد دقت و ارزیابی قرار داد. من در مجموع تأمل می‌کردم دیروز و امروز به ذهنم حدوداً 10 ویژگی تبلیغی و ظرفیتی برای هندوستان رسید که هر کدام از اینها میتواند زمینه و ظرفیت یک جهش رو فراهم کنه. اینها رو کنار هم در نظر بگیریم خودش میتواند یک حجم بزرگی از قدرت رو برای آینده تبلیغ شیعی در اون منطقه شکل بده. البته همطور که می‌دانیم اینها ظرفیتند، فرصتند، کنارش باید نقطه ضعف‌ها و تهدیدها رو در نظر گرفت. ولی از باب توجه به امکانات و مقدورات خوب است که ابتدا بدانیم که ما چیستیم، در کجا هستیم و چه پایگاه و جایگاهی در دنیا و در منطقه داریم. من به سرعت ابتدا چون فرصتم بسیار محدوده فهرستوار اون فرصت‌هایی که به ذهنم میرسه، ظرفیت‌هایی که در هندوستان برای تشیع وجود داره که در بخشی‌هاش شاید بی‌نظیر باشد نسبت به سایر گروه‌های شیعی، در بخشی ممکن است امتیازاتی باشد در شیعه هندوستان که در جاهای دیگه کمتره. نکته اول توجه به گستردگی سرزمینی است. میدان تبلیغ، میدان نفوذ در سرزمینه. شما هرچه میدان حضور جغرافیاییتون گسترده تر باشه، میدان اثرگذاریتون، قدرت مانورتون در محیط بالاتر میره. ویژگی دوم حجم بالای جمعیتی است. رشد جمعیت، حضور نیروی انسانی کنشگر فعال بسیار مهمه. در بسیاری از کشورها ما رو به افول جمعیتی هستیم. این نوع کشورها عملاً فاقد نیروی انسانی کنشگر فعال میتونن باشن، اما در کشوری که رو به رشد و اساساً ظرفیت انسانی فراوانی داره، زمینه آموزش، تربیت و آماده سازی نیروی انسانی هم فراوانه، مخاطب و سطح مخاطب فراوانی رو هم میتونه داشته باشه. ویژگی سوم پراکندگی جمعیت اهالی هندوستان در دنیاست. تا حد اطلاعات خودم عرض میکنم یکی از کشورهایی که افراد جمعیتیش در دنیا با تنوع فرهنگ‌های مختلف حضور فراوان دارن کشور هندوستانه، و بعضی از کشورها شاید تعداد حضور مهاجرینشون در کشورهای دیگه و ضریب نفوذشون در کشورهای دیگه بسیار بسیار محدوده. میدانیم که کشور هندوستان اولا ارتباط گسترده و قدیمی با شرق دور داره، ارتباط با آفریقا داره، اخیراً در طول این چند دهه گذشته یه ارتباط گسترده با کشورهای عربی پیدا کرده. حضور اهالی هندوستان در اروپا و آمریکا تعداد قابل توجهی است، به خصوص افرادی که دارای رتبه‌های علمی یا تجاری و امثال اینا هستند. این پراکندگی هم میتواند. نکته چهارم تنوع زبانی و نقش زبان در حوزه‌های ارتباطی است. باز از این جهت شیعیان هند و اساساً سرزمین و فرهنگ هندوستان میتواند یک امتیازات بزرگ باشه. حال من دیگه چون فرصت نیست مقایسه کنم که ما در بسیاری از عرصه‌های آموزشیمون مشکل ارتباط زبانی داریم. الان در بسیاری از مناطق حتی ما یک فردی که بتواند مثلا با زبان ارتباط درست با محیط برقرار کنه نداریم. خب این ظرفیت بالفعل و بالقوه در هندوستان وجود داره. تنوع قومی که حالا بر این تأکید خواهم کرد و تنوع مذهبی، تنوع ادیان، همون اصطلاح 72 ملتی که همیشه در باب هندوستان گفتن، به نظرم برای رشد شیعه و عرضه شیعه و ضریب نفوذ گرفتن تشیع یک ظرفیت بسیار بالایی است. اینو توضیح خواهم داد. نکته بعد ظرفیت‌های تکنولوژیکه. امروز تبلیغ بدونه و فردای ما بسیار مهمتر و اساسی‌تر، به یک معنا جنگ تکنولوژی هاست. سرعت تکنولوژی، ارتقای سطح تکنولوژی ضریب نفوذ تبلیغی رو میتونه بالاتر بره. میدانیم که هندوستان یکی از کشورهایی است که زیرساخت‌های فنیش به خصوص در حوزه آیتی و امثال اینا و هوش مصنوعی یه فرصت‌های بزرگی رو میتواند برای تبلیغ تشیع فراهم کنه. از ویژگی‌های دیگر فقدان حساسیت در مورد شهروندان کشور هندوستان. این در دنیای امروز قطبی شده با حساسیت‌های بالایی که می‌بینید دیگه آمریکای آزاد امروز چگونه داره در مقابل مهاجرین حساسیت نشون میده، مهاجر ستیزی انجام میده و نقطه تمرکز رو بردن روی این غیریت‌ها و ایجاد فاصله میان گروه‌های مختلف. یکی از ویژگی‌های اهالی هندوستان این است که از قدیم به خصوص در دوران معاصر به دلایل مختلف ضریب حضور و نفوذشون در کشورهای دیگه فاقد حساسیته. شاید یه دلیلش این است کشور هندوستان اکثریت شیعه و اکثریت مسلمان نداره، یعنی اهالی هندوستان به عنوان افراد مسلمان یعنی اسلام حراسی و شیعه حراسی معمولا پرش کسانی که شهروند هندوستان است کمتر میگیره. مسئله اقتصاد یکی دیگه از ویژگی های بزرگ کشور هندوستانه، یکی از قطبهای اقتصادی اقتصادهای بزرگ دنیا هندوستانه. عزیزانی که در عرصه تبلیغ بین المللی توجه دارن میدونن هر کدام از اینا یه ظرفیت، اگر رستم به بعضی از اینا اشاره خواهم کرد، که تأثیرش در برایند کار تبلیغی در تجهیز جریان تبلیغی در ایجاد شبکه قدرت ارتباطی هر کدام از اینها یه عامل بزرگه. کشورهایی که فقیرن، کشورهایی که به لحاظ تکنولوژیک از قدرت کافی برخوردار نیستن، طبعا اون هدفی رو که میخوام عرض کنم نمیتونن به عهده بگیرن. با توجه به این شرایط، به علاوه گذشته تاریخی تشیع در هند که چون اساتید فرمودن من تکرار نمی کنم، هندوستان یکی از اولین جریان‌های بزرگ نوآوری‌های تبلیغی و فرهنگی هم در حوزه اسلامی هم در حوزه شیعی بوده، یعنی اولین مدرسه تربیت وعاظ در تشیع در هندوستان تشکیل شده، اونم با نظم و ترتیبی که بعد از ده‌ها سال تازه در کشورهای دیگه مثل ایران و عراق به فکر افتادن که نمونه او رو ایجاد کنن و هنوز ما میتوانیم اون میراث رو ببینیم و بخوانیم. معارف بلندی که حضرت استاد حاجی مهدوی پور فرمودن، حاجی مهدوی پور، که کاملا ما با یک سرزمین آماده، یک مزرعه پربروبار در هندوستان مواجهیم. عزیزان باید به این توجه کنن، ما الان در کشورهای شرق دور شیعه داریم اما تمدن شیعی نداریم، شیعه داریم فرهنگ شیعی وجود نداره. بدون ظرفیت، بدون ریشه، بدون بنیادهای تمدنی امکان توسعه دینی و فرهنگی وجود نداره. ما امروز وقتی وارد هند میشیم، هند دارای شیعه هند دارای یک هویت تمدنی است. کسی نمیتونه انگشت اتهام در مقابل شیعه بگذاره، یک مذهب بیریشه بخواند، یک بدعت بداند، اون رو به عنوان یک متجاوز فرهنگی و مذهبی بداند، چنان که میدانیم تقریبا در 80% 90% کشورهای دنیا نگاه به تشیع این گونه است که اینا اهل بدعتن، اینها در واقع متهم به کفر و خروج از دینن، متهم به نفوذ فرهنگی و سیاسی هن. تشیع در هند یک درخت پرریشه است، پربروباره، هیچ کس نمیتواند این هویت انکار کنه. این ظرفیت تمدنی، این امکانات علمی و فرهنگی به زبان‌های مختلف، زبان فارسی، زبان عربی، زبان اردو، شما در هر کدام از این زبان‌ها دست بزنید، همطور که فرمودن آجا هم میتوانید یه میراث بزرگی رو از تو کتابخانه ها در بیارید، از تو خانه ها در بیارید و بگید تشیع با این امتداد تاریخی و تمدنی حضور داره. خب همه اینها رو کنار هم بگذاریم، عرض کردم نگاه راهبردی به تبلیغ یعنی با توجه به نقطه های تمایز ما یه هدف گذاری اصولی بتونیم انجام بدیم. کسی اگر بگوید تشیع در هندوستان با تمام این ظرفیت، با خوشنامی و خوشفکری و نیروهای انسان و اصیل چه جایگاهی باید در آینده تبلیغ داشته باشه، بنده عرض میکنم قطب تبلیغ دینی تشیع از پایگاه شرق اسلامی. ما باید بتوانیم در شرق اسلامی، یعنی شرق اسلامی قابل تعریفه، از کجا شروع میشه تا کجا امتداد پیدا میکنه، یک پایگاه اصیل بنیادین ریشه‌دار ایجاد کنیم. این پایگاه اصیل باید برای خودش مرجعیت علمی و اجتماعی درست کنه، باید برای خودش بنیادهای تکنولوژیک و یک شبکه ارتباطی ایجاد کنه. این مجموعه باید بتواند یک بدنه انسانی روزآمد دانشمند کنشگر در میدان تبلیغ و ترویج ایجاد کنه و باید بتواند مجموعه ارتباطی و اطلاعاتی تشیع رو در قسمت شرق اسلامی بر عهده بگیره. حال اینکه عرض میکنم شرق اسلامی، منظورم این نیست دیگه در دنیای مجازی شده ما دیگه شرق و غرب نداریم، اما پایگاهی که از او بتواند در دنیا حرکتی ایجاد کنه از پایگاه شرقی، به نظر ما کشور هندوستانه. ما در هندوستان در این سیاست تبلیغی، من این را عرض کنم، دو سه تا نکته دیگه هم نوشته بودم، حالا شاید نرسم عرض کنم، نیازمند به سه تا مواجهه جدی هست. تشیع در هند در این پایگاه باید سه نوع مواجهه جدی رو رقم بزنه. اول، مواجهه دفاعی. امروز تشیع نیازمند به برج و باروی قویم فکری و فرهنگی است که از لطمه های تبلیغاتی در تنازعات مذهبی، در درگیری های فکری و مکاتب، از این نوع حجمه ها مصون بمونه. حالا من برای این میخواستم 15 دقیقه صحبت کنم. ببینید، داستان تحفه اثنی‌عشریه و کاری که علمای بزرگ هند کردن درس‌های بزرگی رو برای ما داره. یه درسش که معمولاً مراجعه می‌کنیم این است که بگیم یه عده قهرمان ایستادن در مقابل یه حجمه‌ای، واقعاً پایداری کردن، به یه افتخار ایجاد کردن. اما یه اشکال دیگری هم باید بهش توجه کرد. فقدان پیش درآمدها، فقدان وجود حفاظ برای تشیع، دشمن رو جری کرد که چنین حجمه بی‌محابایی بکنه. الان ما وقتی تحفه اثنی‌عشریه می‌خوانیم، می‌بینیم یه آدمی فاضله، عالم نوشته، ملا نوشته، ولی اونچنان قلم زده که کند رو در روش هیچ کس دیگری نیست. یعنی کسی بیاد قدیر رو انکار کنه، کسی بیاد ثقلین رو انکار کنه، حدیث منزلت رو انکار کنه، ایمان کسیه که در مقابلش عالم نمیبینه، در مقابلش برج و باروی دفاعی نمیبینه. عزیزان، ما اگر بخوایم برای تشیع در آینده، نمیگم ضریب نفوذ و توسعه، حتی حیات تشیع رو بخوایم تأمین کنیم، ما باید برج و باروی تشیع رو بلند کنیم. اونچنان دیوار دفاعی تشیع قویم و بلند باشه که دشمنان و رقبا جرأت نزدیک شدن به حریم تشیع پیدا نکنند. تا مادامی که دشمن میداند میتواند به این مرزها نفوذ کنه، همیشه قلدرانه، جسورانه، وقیحانه در مقابل تشیع اقدام میکنه. باید روزی برسد که رقبای ما بدانند تشیع اونچنان در پاسداری از منابع و مبانی خودش قوی است که اگر کسی نزدیک این مرزها بشه، بزرگان ما، اندیشه‌های ما، مبلغان ما در مقابل او می‌ایستند. پس یک، ما نیازمند به خط دفاعی است. دو، نیازمند به یک مواجهه تبیینی هستیم. تشیع امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارائه مفاد و مضمون اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی تمدنی خودش. یه زمان ما محصور بودیم، ما رو به عنوان اقلیت نگاه میکردن. یه زمان ما در تقیه بودیم، جرأت سخن گفتن نداشتیم. امروز تشیع هم میتواند با افتخار سخن بگه، هم میدان عرضه داره و هم دیگه امکان جلوگیری وجود نداره. از اون سو بسیاری از شبهات، اینو بنده عرض میکنم، بسیاری از چالش های ما به این دلیل است که تشیع خوب معرفی نشده. ما نتوانستیم اون چی که داریم درست عرضه کنیم. ما نیازمند به یک جهاد تبیینی عمیق در سراسر دنیا از مؤلفه های تشیع، امامت و معارف اهل بیت هستیم. این از رسالت های این پایگاه تبلیغی است. نکته سوم، ما یه مواجهه تعاملی لازم داریم. یکی از ضعف‌های جدی تشیع در دوره‌های مختلف، به خصوص در دوره اخیر، من مفصل در جای خودش عرض کردم، تشیع تا زمان صفویه یک تشیع گسترده و تعاملی و ارتباطی است. میشود در بغداد اصلا علمای شیعه با علمای سنی همسایه‌اند. دعوا هم که میکنن دعوا میکنن، دوستی هم که میکنن دوستی میکنن. در مدرسه هله شما نگاه کنید، مدرسه هله مدرسه شیعه است، اما بزرگان اهل سنت کرسی تدریس دارن. مهمترین گفتگوها بین شیعه و سنی در این دوران اتفاق افتاده. ما از زمان صفویه، یعنی از زمانی که اولین دولت رسمی شیعه رو در دنیا تشکیل دادیم، ارتباطمون با جهان بیرون تضعیف شد. دلایل مختلفی هم داره. حالا بعد غرب مدرن آمد، اثرگذاری کرد، داستان دیگری است. ما نیازمندیم به عنوان جامعه شیعه در ارتباط و گفتگون با دیگری باز کنیم. ما ترسی از گفتگو با دیگری نداریم. ما از عرضه خود بر دیگری نباید بترسیم. از اینکه دیگری را هم دعوت کنیم به گفتگوی با ما و بحث و محاجه علمی منطقی نباید بترسیم. ما نیازمند به تواصل هستیم، ارتباط دو سویه هستیم. هندوستان منطقه بزرگ تعاملی شیعه با بسیاری از گروه هاست. ما یه ارتباط در جای دیگه نمیتونیم برگزار کنیم. ما در شمال آفریقا، در خلیج فارس، ما منطقه بزرگی که بتوانیم امروز مصر اصلا اجازه ورود ما نمیده. ما در مراکش و الجزایر و تونس امکان ظهور و بروزی از این دست نداریم. ما در هندوستان هست که پایگاه جمعیتی، تمدنی و فکری داریم. ما می توانیم از پایگاه هند گفتگوی تشیع با گروه های مختلف رو کلید بزنیم. ما از اونجا با اروپا می تونیم گفتگو کنیم، با اهل سنت می تونیم گفتگو کنیم، با تصوف می توانیم گفتگو کنیم. همه ظرفیت های گفتگو در هندوستان آماده است. اگر قرار است ما نگاهی به آینده تشیع و افق مواجهه تشیع با دیگران داشته باشیم، این نه حرفی است بنده در این جلسه، دوستان بارها شاد از من شنیدن، ما باید روی هندوستان سرمایه گذاری ویژه کنیم. حالا این سرمایه گذاری نیازمند به یک عده و عده است. من بعضی از اینها رو میشمارم. اول، ما نیازمند محتوایی. برای ارتباط کار، بعضی ها فکر بونن کار تبلیغی که چیزی نیست، آیه و روایت هست و تفسیر رو میریم میخونیم، نه، محتوای نرم افزار. امروز شما نمیتوانید تشیع رو با هر ادبیاتی با هر ذهنیتی ارائه کنید. تشیع باید امروزی بشه، به زبان امروز، زبان مخاطبان مختلف، اونم به صورت تعاملی، نه یک طرفه ارائه بشه. ما نیازمند محتوای شیعی معارفی اهل بیتی امامتی امروزی داریم. یک. دوم، ما نیازمند یک تربیت، یعنی نهضت تربیت مبلغان در هندوستان هستیم. چون نکته شاید نرسم از نکته های آخر اینجا عرض کنم، اشتباه بزرگ روحانیت این است که نظام تربیتی و ارتباطی خودش رو در محدوده طلاب و حوزه و شبه حوزه محدود کرده. ما در هندوستان نیازمند گفتگو و تربیت با شیعه در همه اقشاریم. ما مهندسانی میخواییم، طبیبانی میخواییم، تاجرانی میخواییم، دانشجویان میخواییم، نسل نوجوانی میخواییم که آموخته برای کار فرهنگی باشند و تا اونجایی که ما میدانیم در هندوستان فراوانند. ما کسانی میخواییم از پایگاه غیر دینی دین را تبلیغ کنند. اینا هستن که الان توی آمریکا، تو اروپا، توی خلیج فارس، توی آفریقا حضور دارن و میتوانن با زبان خودشون تشیع رو ترویج کنن. مهارت آموزی یکی از کارهای بایسته و شایسته است. ما باید ببینیم ابزارهای آینده تبلیغی ما چیست. ما خوشبختانه مهارت تبلیغ منبری رو در بین مبلغان هندوستان دیدیم، هم دیدیم هم شنیدیم، مبلغان برجسته، مؤثر. خب هم این فن باید توسعه پیدا کنه. به هیچ وجه توصیه نمی کنیم که ما باید سیستم های تبلیغ خودمون رو تغییر بدیم، نه. این همه مراسم بزرگ در هندوستان این ظرفیت تبلیغی ماست. محرم، صفر، فاطمیه، قدیر، شعبان. اما نباید به این مقدار، هم باید سیستم تبلیغی متحول بشه، هم باید ابزارهای جدید تبلیغی و مهارت‌های جدید تبلیغی فراهم بشه. عزیزان می‌دانند از بین همین عزیزان هندی ما ممکن در کشورهای دیگه گاهی اوقات یک نفر، حالا گاهی اوقات بعضی هم به تشیع زاویه دارن، 10 میلیون، 20 میلیون فالوور دارن فقط در یک فضای شبکه اجتماعی. ایجاد اینو بگم تمام کنم از آن شد. ضریب نفوذ در حوزه‌های مختلف یکی از کارهای بایسته این حرکتی است که من عرض کردم، پایگاه سازی. تشیع باید از لاک خودش خارج بشه، تمام ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه درون هندوستان رو در این رابطه فعال کنه. فقط من یه مثال عرض کنم، اون مقداری که ما دیدیم و شما بهتر از من میدانید، ظرفیت کسانی که به ولایت اهل بیت آگاهند و آماده ارتباطند در هندوستان مخفی مونده و ما روش سرمایه گذاری نکردیم. پدیده کسانی که امروز ولایت باطنی اهل بیت رو قبول دارند، با ولایت امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین صلوات الله علیهم آشتی‌اند، اینها رو ما شیعیان مستضعف می‌دانیم. ما باید با این نگاه، اینا شیعیان مستضعفند، اینا نیازمند به ارتباطند. حتی کسانی که در این صد نیستن، ما تجربه داریم یه ارتباط کوچک، یه تعامل علمی و اخلاقی با بعضی از سران اینها، اینها رو نسبت به تشیع همراه میکنه. ما باید بتوانیم منطق ضریب نفوذ سازی در اقشار مختلف رو ایجاد کنیم و این نیازمند به یک برنامه است، کار دشواری نیست. تجربه ما میگوید کار دشواری نیست، ولی باید یاد گرفت، این رو آموزش داد و بعد این رو در بین شیعیان مخصوصاً علما و فضلا توسعه داد. عذرخواهی میکنم چون فرمودن ما هم در این آش نخودی بیاندازیم و سهیم بشیم در ثواب جمع دوستان، این توفیقی بود برای ما که خدمتتون رسیدیم. امیدوارم این جمع هم تکثیر بشه هم برنامه ریزی شده توسعه پیدا کنه و ما شاهد خروجی عملی از این اندیشه ورزی ها و اجتماعات باشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.